خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. به لذات پایانی برنامه امروز خط اول رسیدیم. سپاسگزارم از تهیه کننده محترم برنامه عبدالله رضایی عزیز، صدا بردار خوبمون علی فضیلت، و تشکر ویژه از جناب آقای دکتر محسن ابوفضلی عزیز. تا فردا و ساعت 14 خدا نگهدار.
بعد از ظهر گرم تابستانی همه شما شنوندگان محترم به خیر و نیکی، کماکان رادیو شما تنظیم هست روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. سپاس از اینکه از بین شبکه‌های متعدد رادیویی کماکان مجموع برنامه‌های صدای تندرستی نشاط و افتخار رو گوش می‌کنید. با شما هستیم با ادامه برنامه‌ها و همینک برنامه دیگر. فردا روشن است.
فردا روشن است.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، مردم ایده پرداز و پرتلاش ایران، سلام. می‌دونید در زمینه تولیدات تجهیزات ورزش‌های جانبازان و توانیابان چه کارهایی صورت گرفته؟ ازتون دعوت می‌کنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. ابتدا با آقای جلیل کوهبایزاده، رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان، در خصوص برنامه‌هاشون برای تحقق پیدا کردن شعار سال صحبت کردیم.
در فدراسیون جانبازان توانیابان از دیرباز تلاش بر این بوده که همواره به عنوان یکی از محصولات ما در بخش‌های ورزش همگانی و قهرمانی، تجهیزات ورزشی رو ما بتونیم بومی سازی بکنیم، به ویژه در سطح ورزش همگانی بتونیم با گستره بیشتر و دسترسی بیشتر و قیمت مناسب‌تر با رعایت حفظ کیفیت محصولات ورزشی و تجهیزات ورزشی اقدامات مناسبی انجام بدیم که در سنوات گذشته هم این کار آغاز شد و در سال 1403 با شعاری که مطرح شد، این موضوع برای ما در رأس امور یا به عبارتی به عنوان اولویت در امور جاری فدراسیون قرار گرفت و ما با تولید کنندگانی که در زمینه به طور مثال توپ بوچیا و همچنین وزارت دفاع به عنوان ساختاری که میتونه به ما کمک بکنه در تولید بسیاری از محصولات و یا تجهیزات ورزشی، وارد مذاکره شدیم و طبق تفاهم‌نامه‌ای که باهاشون تنظیم کردیم، تلاش بر این داریم که اغلب تجهیزات ورزشیمون رو، به ویژه اون بخش‌هایی که در ورزش همگانی واجد استانداردهای لازم هستند، رو به تولید انبوه برسونیم و بتونیم در کنار یک دسترسی مناسب برای هیئت‌های استانی، ورزش رو در بین جامعه جانبازان و توانیابان در سطح هیئت‌های استانی و همچنین فدراسیون گسترش بیشتری بدیم. از این نظر بحث تا تولیدات داخل و توجه به تولیدات داخل موضوعی است که کاملا مورد پیگیری هست در مجموعه فدراسیون جانبازان و توانیابان، و در سال جاری هم این قضیه رو ما خیلی جدیتر در جهت اهداف عالیه این مجموعه در واقع دنبال خواهیم کرد.
با یه جستجو در سایت ها و وبسایت ها اولین تولید کننده سیبل های الکترونیکی رشته تیراندازی رو میتونید مشاهده کنید که در خاورمیانه هم اسم آوازه ای داره. مدیر این شرکت هم آقای خلج، مدیر جوان و ایده پردازیه.
محصولی که ما تولید کردیم تو همه اولین محصول در آسیا خاورمیانه است و هنوزم تنها ترینه. هستن اشخاص دیگه که ادعای تولید دارن، ولی خب فضاشون با ما خیلی فرق داره. ما الان بالای 100 تا سالن تو ایران تجهیز کردیم، حتی صادرات به کشور همسایه داشتیم. از زمانی که این سیستم ها رو ما تولید کردیم، تونستیم هم جلوی خروج ارز رو بگیریم، هم باعث ورود ارز به کشور بشیم.
تولیدکننده بزرگ هستی در خاورمیانه، درسته؟ یعنی
تنها تولید کننده. بله، این محصول هم تکنولوژی خیلی خاصیه. تجربه بچه هایی که هستن شرکت، کسی که از قدیم بودن و الان نیستن، به کسی هم که الان هستن، ما هر سال ورژن های جدید داریم، محصولات جدید داریم. ما چون تو ایران خیلی سالن تیراندازی داریم، دوستانی هم که بخوان تیراندازی انجام بدن مسابقه بعد به سالن جمع بشن، شما فرض کن مثلا کل کشور فقط 400 تیرانداز بخوان از نقاط مختلف کشور بیان و توی سالن واسه بشن، خب شاید هزینه هم دارن بعد انجام بدن، شاید هزینه راه داره، هزینه خورد و خوراک و خوابگاه. حالا ما سیستم درسته این سیستم آنلاینی هست که هر سالنی که سیپ های ما رو داره میتونه واسه به سامانه ما و همه تیراندازی میتونه به نزدیکترین سالنی که ما داریم برن، ثبت نامشون انجام بدن به صورت اینترنتی و نزدیکترین سالنشون انتخاب بکنن و بیا همزمان با کل کشور مسابقه بدن. یعنی شما بتونید مثلا 400 نفر بیان یک جا جمع شن، مثلا 4000 نفر همزمان با هم مسابقه بدن و پر شات اطلاعات تو بستر شبکه‌ای که داریم میتونن ببینن. من یه گزارش خیلی کاملی به تیراندازها میده، کلی آنالیز براشون داره. این سیستم کلا نیست. تو جای شرکتی هست که خب پیشرو تو این صنعت 40 سال سابقه داره، ولی خب ما اومدیم هم اونو داریم، هم سیستم های دیگر ارتقا دادیم که تیراندازها بتونن روند رو به رشدشون رو ببینن. این سامانه میتونه تیرانداز به مربی وصل بکنه، با توجه به اینکه الان فاصله ها خیلی بیشتره، هزینه رفت و آمد ها خیلی بیشتره، توجه به این تورمی که وجود داره، ما هم باید بیایم سیستمی فراهم بکنیم که برای تیرانداز بسرفه، که بخواد توی رشته بمونه و بتونه انگیزه ای رو بهش بده که بتونه برای مسابقات و مسائل دیگه بتونه انجام بده.
خیلی از ورزشکاران و مربیان از این سیبل های الکترونیکی استفاده میکنن. اما رشته تیراندازی تجهیزات دیگری هم داره که یه فردی همت و برخی از این تجهیزات رو درست کرده.
من سمانه کوسرمدار هستم.
شما تولید کننده تجهیزات رشته تیراندازی
هستید؟ بله درسته. تیراندازی تفنگ و تپانچه.
تفنگ و تپانچه. بهمون بگید از چه زمانی کارتون شروع کردین و الان چند وقته که دارین تجهیزات تیراندازی رو درست می‌کنین؟
ما سال 1398 شروع به کار کردیم، استارت کار رو زدیم و اینکه اول فروشنده بودیم، ولی کم کم شروع کردیم به تولید. خدا رو شکر الان رسیدیم به جایی که یه سری از تجهیزات مال پاراتیراندازی بچه‌های SH2 فنر نیاز دارن و اینکه تخصصی داریم کار انجام میدیم، میز SH2 تولید کردیم و خداشکر در مورد پای فنر تونستیم تاییدیه از فدراسیون جانبازان معلولین دریافت کنیم. راستش من خودم با همکارم آقای جامعی هر دو از بچه‌های دارای معلولیت هستیم و بچه‌های ورزشکار پاراتیراندازی هستیم. خب به خاطر اینکه هر وقت می‌خواستیم یه تجهیزاتی رو واسه خودمون تهیه کنیم خیلی دغدغه داشتیم. یعنی هر کسی آشنا نبود با وسایل ما و اینکه وقتی خودمون حالا خرید کردیم یا دادیم برامون درست کردن با خیلی سختیات زیاد، حالا مشکلات فراوون، به این نتیجه رسیدیم که خودمون بیایم این وسایل رو تولید کنیم و به راحتی با قیمت مناسب در دسترس بچه های پاراتیراندازی بذاریم که دیگه حالا مشکلات خود ما رو نداشته باشن. انشالله بتونیم در آینده نه چندان دور تجهیزات بهتر و فراتری رو تولید کنیم.
افراد زیادی در تولید پوشاک رشته تکواندو فعالیت می‌کنند، اما یک شرکت تولیدی با استفاده از تکنیک‌های مهندسی موفق به تولید لباس و تجهیزات این رشته ورزشی شده.
بنده محمدرضا نریمانی هستم. شرکت ما بعد از پایان دوران قهرمانی رجالی تشکیل شد و با دغدغه‌ای که خودشون در زمان قهرمانی داشتن، اومدیم استارت زدیم پوشاک تکواندو و ملزوماتش، اما از لوگو، ساقبند، سایدبند و در مراحل بعدی کفش، روپایی و کلاه تکواندو رو ما یک سریاش رو بومی سازی کردیم و یک سریاش هم با مهندسی مرکز تونسته بشه دستیابی پیدا بکنیم که حالا به نوعی دانش بنیان بوده و با دانشگاه شریف هم ما یه همکاری‌های خاصی داشتیم در زمینه تولید کلاه.
حالا این وسایلی که شما درست کردین هم برای افرادی که در بخش تکواندو دارن کار میکنن و هم برای بچه‌های پارا.
بله، چون رشته تکواندو فکر می‌کنم همراه جدا از معدود ورزش‌های رزمی هستن که امکان داره که هم بچه‌های پارالمپیک ازش استفاده کنن هم بچه‌های المپیکی، و اینکه استانداردهای ما هر دو رشته رو در نظر گرفتیم، چه برای بچه‌های پارا تکواندو و چه برای بچه‌های تکواندو، که ما بچه‌های قهرمان پارالمپیک منای مهدی پور رهنما و آقای اصغر عزیزی از این محصولات استفاده کردن.
تولید کننده دیگری هم ویلچرهای بسکتبال رو درست کرده که مجوز شرکت در بازی‌های المپیک آتن رو هم گرفته.
من محسن شریفی هستم. تمام عرصه‌ای که مسابقات چه داخلی چه کشوری، به قول من چه بین‌المللی و المپیک و مسابقات جهانی، فرق نمی‌کنه. حتی در باشگاه‌های کشورهایی که دیگه هستن، باشگاهشون تو لیگاشون این ویلچر استفاده میشه.
از کجا شروع کردیم به تولید ویلچرها؟ یعنی چطور شد این فکر به ذهنتون افتاد؟ با چه هدف و روی کردی اومدیم کار تولید ویلچر؟
البته بعد تصادفی که داشتم تو سن 16 سالگی، بعد از اینکه مأموریتم خوب شد و سر پا شدم، وارد بازی بسکتبال با ویلچر شدم و تا سال فکر میکنم 79 بسکتبال رو بازی میکردم به طور حرفه‌ای، توی باشگاه و لیگا بازی میکردم کشوری. البته ناگفته نمونه که الان من بازی میکنم، تمرین میکنم برای اونم، برای سلامتی بدنم. سال 80 بود دیگه به فکر ساخت ویلچر شدم و اولش خودم برای خودم شروع کردم که کلا برای خودم بسازم، هدفم تولید نبود. کار خیلی خوب در اومد، خیلی ایدئال در اومد. هم تیمیام گفتم برای ما هم بسازید و همینجوری یواش یواش کل باشگاه کشور رفت و خبرش، شروع کردم برای اونا ساختن. ناخداگاه خدا خیلی کمک کرد، راه برام هموار کرد که الان تو این جایگاه رسیدم. ببینید الان که ما در حال حاضر این کارو نکردیم، خیلی قدیمتر، شاید مثلا همون سال فکر میکنم 2004 بود برای اولین بار ویلچر ما مجوز بازی تو پارالمپیک آتن گرفتیم. از اون به بعد شروع کردیم کار کردن دیگه به طور حرفه‌ای، دیگه آخر کار دیگه المپیکه. هر کس هر ویلچری توی المپیک بتونه مجوز بگیره دیگه خانه آخرش، یعنی تمام قدرتشو به رخ حریفاش کشیده.
این از طرف فدراسیون جهانی گرفتی؟
فدراسیون جهانی میده، ولی مکتوب به هیچ کدوم از کمپانی دنیا نمیده. مجوز بازی تو خود زمان بازی کارشناسا و مهندسانی که میان ویلچرها رو آنالیز میکنن، اندازه‌ها رو اوکی میکنن، تکنیک‌ها رو اوکی میکنن، بعد تاییدیه میدن و بعد از اون تاییدیه اون المپیک تموم میشه، اون مجوز رو اون ویلچر اتوماتیکوار برمیدارن.
در این حال ویلچرهای ایرانی مورد توجه قرار گرفته شده و با قیمت مناسب عرضه شده.
سری ویلچرهای ایرانی هستن که بچه‌ها استفاده میکنن، سبک و کم وزنه. مثلا میخواد سوار ماشین بشه، میخواد جایی بره، میاد از اون ویلچرها استفاده میکنه که فلزاتش سبک، کم وزنه، چرخاش ضد واژگونی نداره، حرکت و فعالیتش هم زیاده. حالا این دیگه میگم بازم بسته به اون شخصی داره که مثلا اگر تو بازی سرعتی داره بازی میکنه، میتونه جا به جایی بهتر راحت تر داشته باشه، میاد ویلچر شورای انتخاب میکنه که این مشخصات رو داشته باشه. حالا بعضیا بر اساس کوتاه بودن یا بلند بودن قدشون میان ویلچرای خاص خودشو انتخاب میکنن. فقط الان یه مشکلی که هست، ویلچرای خارجی کلا یه سایز، یه اندازه و یه حالا ارتفاعی داره. البته اینا سایز بندی داره، مثلا سایز 36 داریم، 38، 40، حالا 42، همینجوری سایز بندی داریم. الان کاری که این بچه‌های ما دارن میکنن و ویلچرای حالا ایرانی دارن استفاده میکنن، مثلا فلان شرکتی مشخصات این فرد رو میگیره براش میسازه. از این اتفاق هم زیاد افتاده.
حالا میریم سراغ تولید کننده ویلچرهای آلومینیومی که برای ورزشکاران این رشته و بر اساس ویژگی های هر فرد درست میشه.
بنده رضا مسگری در سال 90 به عنوان اولین تولید کننده ویلچر در کشور ورود کردیم. از سال 97 رو بحث تولید ویلچرهای فعال آلومینیومی، چرای فعال به ویلچرهایی میگن که قابلیت مناسب سازی با توجه به فرم بدن داره و اون انعطاف رو داره که شما بتونید با توجه به فرم بدن این رو مناسب سازی بکنید، که ویلچرهایی هستن که توی دهه‌های اخیر توی اروپا و آمریکا مطرح شدن و ساخت و تولید شدن. اینو برای اولین بار ما توی ایران خط تولیدش رو اندازی کردیم. خب این ویلچرها توی دنیا به جهت اینکه خب کشور اروپایی اینا رو تولید میکنن خیلی گرون قیمتن، نزدیک شاید 1700-2000 یورو قیمت نمونه خارجیشه. با توجه به شرط تورمی خب مقرون به صرفه نیست که تاجر ایرانی این رو بتونه بازار ایرانی عرضه کنه و برای مددجو و توانخواه ایرانی هم مقدور نیست خریداری بکنه. اینه که این خب خیلی حائز اهمیت بود، خیلی لطف خدا شامل حال ما شد که بتونیم محصول رو تولید بکنیم. صرف تا صدش تو ایران داره طراحی ساخت و تولید میشه و عرضه میشه به عزیزان و به خدمت شما عرضم که با قیمت بسیار مناسب که امکان خرید داشته باشه. تو حوزه ورزشی ما ویلچر هامون خیلی از زانی که تو حوزه تنیس روی میز فعالیت میکنن از ویلچرهای ما استفاده میکنن، مثلا تیم های ورزشی، چون ما میتونیم خب رنگ بندی ارائه بدیم، سایز بندی میتونیم ارائه بدیم و عمده بچه‌هایی که مشکلات جسمی حرکتی دارن خب ویلچرهای ورزشی رو علاوه بر حالا بحث ساختار و کیفیت و فضاش، رنگ‌هایی که تیم‌های ورزشی رنگ‌های زرد و قرمز و رنگ‌هایی که شاد باشه بتونن به هر حال تو فضای ورزشی ازش استفاده کنن، خیلی استقبال شد که برای ما خیلی جالب بود. تیم‌های ورزشی مراجعه کردن به ما، چه بچه‌هایی که حالا تیم‌های ورزشی جانبازان معلولین مراجعه کردن به ما و ما انجام وظیفه کردیم در خدمتشون بودیم.
همچنین شرکت‌های دانش بنیان هم برای اجرایی کردن طرح‌ها و ایده‌های جدید دست به کار شدند و فعالیت‌های قابل توجهی هم انجام دادند. نمونه‌اش کار یه ورزشکاریه که قبلاً در رشته پرطرفدار ویلچررانی فعالیت کرده و طرحی برای ساخت ویلچرهای رشته دو و میدانی داده.
ملیح سارخانی هستم، قهرمان رشته پاراوزن برداری. سابقا عضو تیم ملی دو میدانی معلولین بودم، پارا دو میدانی، و رشته تخصصیم ویلچررانی بود. در ابتدا از سال 77 شروع کردم به ورزش، ابتدا شنا و بعد وارد رشته ویلچررانی شدم. ویلچررانی یکی از ماده های رشته دو میدانی هستش که توی ماده 100 متر، 200 متر، 400 متر، 800 متر و 1500 متر شرکت میکردم و مقام های قهرمانی و نایب قهرمانی زیاد داشتم. 15 سال پیش این رشته جمع شد به دلیل تجهیزات سخت افزاری این رشته، هم به لحاظ نگهداریش امکان پذیر نبود دیگه، بیشتر بچهای معلولین گرش پیدا کردن به رشته میدانی ها.
خانم سرخانی ایده ساخت ویلچرهای این رشته رو در ایران داد.
خب من رشته دو میدان خیلی دوست داشتم از زمانی که یه نوجوان 15-16 ساله بودم وارد این رشته شدم، خیلی دوست داشتم و میدونم که لازمه این هستش که بچهای معلولین مثلا ویلچر نشین ها باید تحرک داشته باشن به لحاظ اینکه دائما رو ویلچر هستن و رشته دو میدانی میتونه کمکشون کنه که فعالیتشون بیشتر بشه و به سلامت جسمشون بیشتر کمک کنه. من این ایده رو تقریبا 4 سال پیش با کمک همسرم تونستیم با قطعات دوچرخه، البته این دوچرخه مال همسرم بود، گفت من نیازش ندارم، تصمیم گرفتیم که ما اونو تبدیلش کنیم به ویلچر ریسینگ و اونو ساختیمش و توی دانشگاه به عنوان پنجمین ایده برتر انتخاب شد.
و آقای مغار عابد که اسم آوازی در آسیا و جهان کسب کرده.
پنجاهی ورزشی رو پیدا کردیم و شروع کردیم به تحقیق در مورد ساخت پنجاهی ورزشی. عملا انگیزه ما آی سالار با هم بود. جایزه جشنواره ملی فناوری ایران رو گرفتم. بعد به همراه آی سالار با هم رفتم. و وقتی که جایزه رو گرفتم تقدیم کردم به ایشون، گفتم ایشون هم انگیزه ما هستن. انگیزه ساعت 5-6 صبح روز جمعه میگه من رو قله فلان جام، شما الان کجایی؟ هم انگیزه آدمای سالم و یعنی آدمایی که پا دارن و آدمایی که پا ندارن، هر دو گروه ایشون انگیزه است براش. الانم که خب فوق‌العاده. دقیقاً دیشب به من پیام داد، گفت که من این اتفاقی که برام افتاده همش لطف تو بوده. گفتم که اصلا این نبوده، اولا لطف خدا بوده و همت خوده. و همیشه گفتم آدم دو تا بال میخواد، بال افراد قطع عضو، بال همت و ذهنیت قوی و اراده قوی و بال تجهیزات. به هر حال خدا لطف کرده ما تونستیم توی یه مورد یه قسمتیشو انجام بدیم. ما بقیش لطف خدا بوده و همت دوست.
آقای کوهبایی‌زاده رئیس فدراسیون جانبازان و توانیابان هم تصمیم گرفتن امسال در رشته‌های دیگر و جدید ورزشی از تولیدات ایرانی بهره بگیرن.
تلاش خواهیم داشت که در رشته‌های دیگر و رشته‌های جدید دیگری هم که باز هم منجر به اضافه شدن تجهیزات ورزشی در اون رشته‌ها میشه، باز هم از تولید کنندگان و صنعتگران تجهیزات ورزشی دعوت کنیم و همچنین از شرکت. بنا داریم که در یک فن بازار بتونیم تجهیزات مورد نظرمون رو در یک شکل فراخوان از طریق شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپی مورد توجه و مداقه بیشتر فناورهای کشور قرار بدیم و بتونیم انشالله با تمرکز بیشتر تولیدات تجهیزات ورزشی بهتری رو انشالله با کیفیت مناسب در سطح ملی و حتی انشالله منطقی و بین المللی داشته باشیم. این از روز فعالیت‌های ما خواهد بود در سال 1403 در زمینه تحقق شعار سال و انشالله که بتونیم به کمک مهندسین و صنعتگران و تولید کنندگان داخل این اهم رو در کنار ورزش جانبازان و توانیابان محقق کنیم.
دوستان خوبم، برنامه امروزمون در خصوص تولید تجهیزات ورزشگاه جانبازان و توانیابان بود که خوشبختانه فعالیت‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته. کسب و کارتون پر رونق و خدا نگهدارتون.
کن بر دل میدان شیر دلاور موج خروشان، راه تو مردی رسم تو ایمان، معرکه را پرشور نوا کن، چرخ بزن غوغا تو بپا کن، دست دامان پشت و پناور، نام علی بو یاد خدا کن،
نام علی بو یاد خدا کن،
ای دلاور کوه بابر
باز از ایران بخار،
پیر غیرت بر هدف زن،
نام خداوند پهلوان،
بازویت فزون با تکیه بر نام خدا، گوش بر فرمان استاد و کنار ناخدا، را سبز و دل سفید و
سرخ و مرتبش،
با صلابت پرچمت را
بر بلندی ها بکش،
هنتان ها روح آوردی که خود سازی کنی، آمدی در راه میهن با جان بازی کنی، افکن بر دل میدان شیر دلاور موج خروشان راه تو مردی رسم تو ایمان من کنا پر شور نوا کن چرخ بزن قوقا تو بپا کن دست دامان پشت و پناور نام علی بو یاد خدا کن
نام علی بو یاد خدا کن
طاقت میدان به قدره
از بچون کوه تو نیست
جز رشادت هر چمی بر
بلده روح تو نیست
می خروشی مثل توفان می خرامی مثل روح قلب ما را می بری با حال شکرت در سجو در کمانت تیر غیرت
با زبانت پرتوان
قلب تو یاد آوره
قصر دلیران پهلوان
حد سپایان ها شروعی بر مساف دیگران
بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
استرداد بدون جریمه. دیگه نگران جریمه لغو بلیط هواپیما نباشید. با خدمت استرداد بدون جریمه فلای تودی اگه پروازتون رو لغو کنید میتونید بدون پرداخت جریمه پولتون رو کامل پس بگیرید. فقط کافیه موقع خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنید.
این صدای باند است. باند اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
اوج جذابیت مسابقات یورو 2024 همراه با رادیو بخشش. نبرد مدعیان قهرمانی در مرحله نیمه نهایی.
فرصت گل دوم به ثمر میرسه. گل دوم برای تیم ملی هلند.
پخش زنده دیدار هلند انگلیس از رادیو ورزش.
از رادیو ورزش.
موقعیت داره ارسال دار پشت محوطه جریمه. یه صاحبه محکم و زمینی و قشنگ و توی دروازه. توی دروازه گل برای انگلیس و ساکا.
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک شهر دورتموند میزبان نام‌های بزرگ فوتبال اروپا. رونالد کومان یا گرت ساوتگیت، تفکرات کدام سرمربی غالب خواهد شد؟
موقعی چپ پاس تو در محوطه جریمه یا صاحب محکم فرصت و حالا دروازه انگلیس باز میشه.
هلند انگلیس چهارشنبه 20 تیر ماه ساعت 22:30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش.
از شبکه رادیویی ورزش.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است.
موج نشاط و تندرستی.
موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. گزارش زنده رقابت‌های جذاب کوپا آمریکا را از رادیو ورزش شنونده باشید.
همچنان موقعیت خوب، این بار دیگه گل برای کولومبیا و منازه که گل رو به ثمر می‌رسونه.
جنگ سخت کوشا این بار در مرحله نیمه نهایی
پخش زنده مسابقات جذاب کوپا آمریکا.
اوروگوئه کولومبیا، کدام تیم راهی فینال خواهد شد؟
حالا فرصت داخل محوطه جریمه، یه ضربه و توی دروازه.
شاگردان مارسلو بیلسا مقابل تیمی سفارایی می کنند که با 11 گل بیشترین گل را در این جام به ثمر رسانده است. اوروگوئه کولومبیا. پنجشنبه 21 تیر ماه ساعت 3:30 بامداد از شبکه رادیویی ورزش.